بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 35 جلسه، در 65 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌پردازیم به نتایجی که بعد از صلح حدیبیه به وجود آمد. ما در جلسات قبل از مهمترین حادثه سال 6 هجری، یعنی رفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش به مکه به منظور انجام دادن عمره صحبت کردیم و گفتیم که وقتی که مسلمان ها به نزدیکی مکه رسیدن و در جایی به نام حدیبیه که امروزه به نام شمیسی معروف است در آنجا ساکن شدن، چندین روز در این وضعیت باقی ماندن تا اینکه یک صلح‌نامه بین مسلمان‌ها و کفار قریش نوشته شد و از طرف کفار قریش سهیل ابن عمرو نماینده بود و بندهای این صلح‌نامه به این شکل بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش بر بگردند به مدینه، اجازه ورود به مکه به آنها داده نشود، بروند و سال آینده برگردند تا مبادا دیگر قبائل عربی آن شوکت و آن قدرتی که قریش از آن برخوردار بود زیر سوال ببرند، که به این مسئله در قرآن کریم به نام حمیه جاهلیت شده. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم حمیه الجاهلیه، یعنی تعصب جاهلی. 1400 نفر آمده بودند برای انجام دادن عمره و مکه مال کسی نیست، مال مسلمان هاست. الله عز و جل در قرآن کریم فرموده که جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد، ما مکه را برای مردم قرار دادیم. چه آن کسی که در مکه زندگی می کند و مقیم است میشه عاکف، و چه آن کسی که بادی است، یعنی از جاهای دیگر میاد، همه با هم یکسان و برابر هستند. تا جایی که فقها و علمای اسلام گفتند که تمام زمین مسجد الحرام، یعنی مکه مکرمه و حرم مکی، همش وقف مسلمینه و هیچ کسی حق تملک آن را ندارد، و اگر کسی دیواری بر روی قسمتی از مکه بالا آورد و خانه‌ای ساخت و حالا امروزه هتلی ساخت، مالک زمین نیست، مالک ساختمان است. اگر روزی آن ساختمان را رها کرد، زمین مال همه مسلمان هاست. اگر جایی خالی شد، هر مسلمانی شرعاً حق دارد برود و از آن استفاده کند و برای خود سرپناهی درست بکند و در مکه زندگی کند. ولی خب امروزه با توجه به قوانین حاکم بر جهان و خصوصاً کشور عربستان سعودی، این مسئله رعایت نمیشه و زمین‌ها هم همه سندگذاری شده و به فروش رسیده و هر قطعه در مکه از زمینی که وجود دارد مالکی دارد. به هر حال منظور اینه که کفار قریش حق نداشتن که چنین برخوردی با مسلمان ها بکنن. در قرآن کریم آمده که وما کانوا اولیاءه، کفار قریش اولیاء مسجد الحرام نیستن. این اولیاءه الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون. اولیاء مسجد الحرام اهل تقوا هستن، کسی که بخواهد توافی بکند. از روزی که مکه بنا شده، پیامبر ابراهیم و اسماعیل مکه را، کعبه را بنا کردن، الله عز و جل از آنها عهد گرفت و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، که خانه من مکه را پاک بگردانید از هر گونه طهارت، از هر گونه نجاست حسی و معنوی، برای کسانی که بخوان طواف بکنن، للطائفین والعاکفین، و برای کسانی که اهل مکه باشند، یا بگیم عاکف یعنی کسی که بخواد اعتکاف کند، و رکع السجود یعنی که در حال رکوع و سجود یعنی نماز خواندن باشد. پس اساس بنای شهر مکه بر این بوده و کسی حق ندارد که شخصی که برای یکی از این عبادتها وارد مکه می شود مانع او شود. پروردگار متعال این اجازه را صادر کرده و به پیامبر ابراهیم گفته که و اذن فی الناس بالحج، آن ندای حج را در همه مردم بالا بیاور و سر بده تا مردم از همه طرف، از همه راه و و از هر گوشه کناری به مکه بیان برای عبادت الله عز و جل. و دومین بندی که در این سالنامه بود این که به مدت 10 سال جنگی در بین اهل مکه و اهل مدینه نباشد و همچنین تمام آن مسافتی و قبائلی که بین مکه و مدینه وجود دارند و این راه این مسافت همیشه آمن باشد. یعنی تا این 10 سال هیچ کسی حق ندارد که مزاحم کسی شود، کسی را مورد غارت قرار دهد یا اینکه راهزنی کند. و قبائلی که در این منطقه قرار دارند همه آنها یا همراه کفار قریش وارد صلح می شوند یا همراه مسلمان ها وارد صلح می شوند، کسی بی طرف باقی نماند. بند سوم، اگر آن کسانی که وارد عهد پیامبر شدند آنها نیز مانند مسلمان ها مانند اهل مدینه از عهد و پیمان برخوردار هستند و کسی حق جسارت و تعرض و حمله و هجوم به آنها را ندارد و حمله و هجوم به هر یک از آنها به مثابه حمله و هجوم به پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش می باشد، و در مقابل آن کسانی که وارد عهدنامه قریش می شوند نیز به همین منوال، هیچ مسلمانی حق ندارد که به آنها حمله کند. مسئله چهارم، هر کسی که از طرف کفار قریش و کسانی که در پیمان آنها هستند به مدینه بیاد و مسلمان بشه یا مسلمان نشود، به هر نحوی بیاد به مدینه، مسلمان ها باید او را بر بگردانند. ولی برعکس آن خیر، یعنی هر کسی که از طرف مسلمان ها فرار بکند و خود را به کفار قریش برساند، کفار قریش او را بر نمی گردانند. این 4 بند بود که در این سالنامه وجود داشت، هرچند که بند اول آن و بند 4 آن ظالمانه بود. این همه راه مسلمان ها آمده بودند، 400 و چندی کیلومتر با پای پیاده خود را به مکه رسانده بودند که عمره بکنند، آنها را از این کار باز داشتند و برگرداندند به مدینه و گفتند برید سال دیگه دوباره بر بگردید. و بند 4 هم این مسئله ظالمانه که اگر کسی از کفار قریش به مدینه آمد برگردانده شود و اگر کسی از مدینه به مکه برود برگردانده نشود. به هر حال اتفاقاتی در این اثنا افتاد، در جلسات قبل به آن اشاره کردیم، خصوصا مسئله مهاجرات، آن زنانی که بعد از اینکه راه بین مکه و مدینه امنیتش حاصل شد و همه خیالشان راحت بود که میتوان این مسافت را حتی تنهایی طی کرد و هیچ گونه راهزن و هیچ گونه جنگ و هیچ گونه خطری وجود ندارد، زنانی مسلمان که در مکه محبوس مانده بودند، توانایی هجرت نداشتند، از مکه فرار کردند و به مدینه آمدند و کفار قریش آمدند به مدینه و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که به عهدت وفا کن و اینها را برگردان. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن چیزی که در عهدنامه آمده نام مرد آمده، هر مردی که از مکه به مدینه بیاد و نامی از زنها نیامده و من زنها را بر نمی گردانم. این یک مسئله بود که آیاتی در سوره ممتحنه در همین راستا نازل شده، یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، که آمده که آنها را بر نگردانید به کفار قریش، لا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، نه اینها حلال برای آنها هستند و نه آنها برای اینها حلال هستند. و این زنها شوهر داشتند ولی به محض اینکه هجرت کردند دیگه این ازدواج به پایان رسید و آیه بعدی آن اشاره به این داره که اگر کسی با آنها ازدواج کرد مهریه آنها را پرداخت بکنه و میتواند با آنها ازدواج بکنه. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا اتیتموهن اجورهن، اشکالی نداره که اگر کسی بخواد با این زنها ازدواج بکنه به شرط اینکه مهریه آنها پرداخت بشه، یعنی آن ازدواج قبلی دیگه باطل اعلام شد. اما نتایج این 4 بندی که در این عهدنامه آمده بود به این شکل بود. البته الله عزوجل از این عهدنامه به نام فتح در قرآن کریم یاد کرده و سوره‌ای هم با همین نام در قرآن نازل کرده، سوره فتح، که از اول تا آخرش میپردازه به همین مسئله، اتفاقی که در سال 6 هجری افتاد و پروردگار متعال از آن به عنوان فتح یاد کرد. تا جایی که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن یا رسول الله، دو تا بند ظالمانه در این عدنامه وجود داشت، آیا این فتح بود واقعا؟ نذاشتن ما وارد مکه بشیم، نذاشتن عمره بکنیم، و الان هم میگن که هر مردی که به مدینه آمد باید برگردانده شود و هر مردی که از مدینه به مکه رفت برگردانده نشود. آیا واقعا این فتحه؟ چون بعضیا نگاهشون به این عهدنامه و این صلح‌نامه نگاه خاری و ذلت بود، گفتن کفار قریش ما رو خار و ذلیل کردن. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این فتحه. چرا؟ چون دروازه‌ای بود برای فتح مکه. دو سال بعد یا یک سال و نیم بعد از این حادثه فتح مکه صورت گرفت و سبب فتح مکه هم آنچنان که خواهد آمد عهدشکنی بود که در همین پیمانه، در همین عهدنامه و پیمان صورت گرفت و بنی بکر حمله کردند به یکی از بنی خزاعه که همپیمانان پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند و آنها را کشتند و این عهدنامه عملا با این کار به پایان رسید و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن لشکر 10,000 نفری را آماده کرد و طرف مکه را و مکه را فتح کرد. یعنی خود این صلح‌نامه، خود این عهدنامه سببی بود برای فتح مکه و هر چیزی که سبب اتفاقی باشد از آن سبب به همان اتفاق زیاد می شود. به همین دلیل از صلح حدیبیه به نام فتح حدیبیه هم یاد می شود. شکی نیست که کفار قریش قبل از این صلح نامه و حتی در اثناء این صلح نامه متکبرانه عمل می کردند و با آن رفتارهایی که با مسلمان ها داشتند در این سالیان طولانی که گذشته بود همیشه با نگاه بالاتر به دیگران نگاه می کردن و به هیچ عنوان قریش هیچ گونه اعترافی به وجود مسلمان ها نداشت و همیشه در پی این بودن که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکشن، چه در جنگ هایی که رخ داد، در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ احزاب. این سه جنگ بزرگ بود که کفار قریش با مسلمان ها داشتن و چه به صورت ترور بخواهند که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکشند به صورت فردی و همیشه به دنبال این مسئله بودند و به هیچ عنوان فکر این را نمی کردند که روزی مسلمان ها بر کفار قریش پیروز بشن و ریاست و زعامت مکه را به دست بگیرند و به همین دلیل همین که در این مسئله راضی شدن که با مسلمان ها صلحنامه امضا بکنن خودش یک اعتراف به وجود مسلمان ها بود. اینکه انسان تن بدهد به اینکه با طرف دوم قرارداد ببندد، صلحنامه امضا کند، یعنی من وجود تو را پذیرفتم. تا قبل از این اصلا به دنبال صلح نبودن، همش جنگ بود. مثل امروزه که مثلا رژیم صهیونیستی اصلا هیچ گونه اعترافی به وجود غزه و حماس ندارد و به این عنوان راضی نیست که صلح‌نامه امضا کند و همیشه به دنبال از بین بردن کامل آنهاست، ولی وقتی که بیاد پای میز مذاکره بشینه و بگه بیاید صلح‌نامه امضا بکنیم و جنگ را به پایان برسانیم، یعنی که من خسته شدم، یعنی که من ناتوان شدم از وجود شما. و کفار قریش همین کارو کردند. به هر حال این صلح را پذیرفتند و معنی و مفهوم این صلح این بود که قریش توانایی درگیری با مسلمان ها را دیگه نداره. 3 جنگ انجام داده، جنگ سوم البته جنگی صورت نگرفت، جنگ احزاب، فقط لشکرکشی بود، ولی در جنگ بدر و در جنگ احد درگیری صورت گرفت، درگیری شدید بود و این 2 جنگ تاب و توان کفار قریش را از بین برده بود. به همین دلیل با تمام تکبری که داشتن دیگه میل و گرایشی به این نداشتن که بخوان دوباره با مسلمان ها وارد جنگ بشن، خصوصا با آن کلماتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به سفرای کفار گفته بود که اگر کفار قریش بخواهند با ما وارد جنگ شوند تا زمانی که شاهرگ گردن من وجود دارد در این راه می جنگم و کوتاه نمیام، حتی اگر تنها باقی بمانم می جنگم. و گفتن چنین کلماتی و شنیدن چنین کلماتی ایجاد ترس و رعب در دل کفار کرد و گفت که ما دیگه توان جنگیدن نداریم. به همین دلیل سهیل ابن عمرو را فرستادن تا این صلح‌نامه را امضا کند. و اما بند سوم این عهدنامه که دلالت بر این داشت که هر کسی که دوست داره وارد عهد و پیمان محمد بشه و هر کسی که دوست داره وارد عهد و پیمان کفار قریش بشه، خود این مسئله باز یک نوع تسلیم بود، یعنی که کفار قریش قبل از این به هیچ عنوان به کسی اجازه نمی دادن که با مسلمان ها هم پیمان بشن و وارد عهد و پیمان آنها بشن، و خود این مسئله اعتراف به این بود که ما قدرت سیاسی در منطقه و بر قبائل از دست داده ایم. مسئله اختیاری، هر که دوست داره بره وارد عهد مسلمان ها بشه، و اعتراف به این بود که مسلمان ها یک قدرت سیاسی در منطقه هستن. تا حالا ما ادعا می کردیم که تنها هستیم، ولی الان دیگه قبول داریم که اینها هم هستن، مثل آمریکا و جهان غرب که با تمام تشکیلاتشون و قوات نظامیشون وارد یک منطقه میشن، یه مدتی باقی میمونن، بعد ول میکنن میرن، خسته میشن تا که بخوان هزینه بکنن، تا که بخوان خرج بکنن. 20 سال در افغانستان باقی موندن، تریلیاردها دلار هزینه کردن، آخرش گفتن که داریم کار بیهوده میکنیم، ول کردن و رفتن. و خود این مسئله یک نوع شکسته، اعتراف به شکست، یعنی که ما نتونستیم، ما کم آوردیم در این مسئله که بخوایم با اون شعارهایی که داده بودیم از اول بخوایم پا شعارهای خودمون باقی بمونیم و بیستیم. مقاومت و سماجت مسلمان ها هم در عراق، هم در افغانستان، هم در حالا کشورهای دیگر باعث این شد که آمریکا با تمام قدرت نظامیش ول بکنه بره. همین بلا سر کفار قریش هم آمد. و خود این مسئله، یعنی این که من ریاست حاکم بر قبائل منطقه را واگذار می کنم، هر یک از قبیله ها که بخواهن وارد عهد و پیمان محمد بشن از لحاظ ما هیچ اشکالی نداره، دل بخواهیه بخوان برن، ممانعتی وجود نداره و آنها مورد هجوم قرار نمی گیرن. آن جنگ های خونینی که در بین مسلمان ها و بین دشمنانشان در این سالها صورت گرفته بود، به نسبت مسلمان ها هدف از این جنگ ها مصادره اموال و کشتن افراد و از بین بردن آنها نبود، یا اینکه مثلا بخواهن مردم را مجبور بکنن که اسلام را بپذیرن، بلکه هدف اصلی، آن هدفی که مسلمان ها از لابلای این جنگ ها به دنبال آن بودن، این بود که مردم را در عقیده و در دین از یوغ کفار آزاد بکنند. کفار قریش سیطره داشتند، سلطه داشتند، اجازه نمی دادن حتی اگر قبیله دوست داشت که مسلمان بشه آنها نمی زاشتن و می گفتن هر کسی که به مسلمان ها بپیوندد اموال آنها و اشخاص آنها مورد تیررس ماست. همین کلمه‌ای که در قرآن میاد یصدون عن سبیل الله، یعنی مردم را از گرویدن به دین اسلام باز می‌داشتن، اجازه نمی‌دادن کسی مسلمان بشه. خب خود این مسئله باعث شد که مسلمان‌ها ناخواسته وارد جنگ بشن، و الا کشتن افراد به تنهایی هدف نیست برای مسلمان ها. این که فردی مسلمان بشه به مراتب درجه و فضیلت آن بهتر از این که کشته شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه در فتح خیبر در جنگ با یهود گفت که قبل از این که با آنها بجنگی، گفت قبل از این که قلعه آنها را مورد هجوم قرار بدهی، ادعوهم الی الاسلام، اول آنها را به اسلام دعوت کن زبانی، شاید مسلمان بشن و نیازی به جنگ نباشه. و این با وجود این که یهود در آخرین قلعه خود، یعنی قلعه مرحب، محاصره بودن، نمیتونستن بیان پایین. با این وجود پیامبر صلی الله علیه و سلم به سیدنا علی گفت که آنها را دعوت بکن به اسلام. سه شبانه روز بود که مسلمان ها آنها را محاصره کرده بودند. سپس فرمود فوالله، قسم به الله، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، به الله قسم ای علی، اگر الله عز و جل یک نفر را توسط تو هدایت کند، بهتر است برای تو از گله های شتر قرمز رنگی که بهترین اموال عرب آن زمان بود. گله های شتر قرمز رنگ بزرگترین ثروت عرب بود. یعنی چی؟ یعنی این که کشتن یهود هدف اصلی نیست. هر یک از آنها مسلمان میشن، میشن برادر ما. به نص قرآن کریم در سوره توبه آمده که با وجود آن جنگ ها و خونریزی هایی که بین مسلمان ها و کفار قریش وجود داره، فان تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة فخلوا سبیلهم، اگر توبه کردن از شرک و کفرشان و نماز را برپا داشتن و زکات را دادن، یعنی که از لحاظ عملی هم پایبند به دین بودن، چون مجرد این که انسان بیاد بگه من مسلمان شدم توبه کردم کافی نیست، باید با عملم ثابت بکنی که مسلمان شدی. و بزرگترین ارکان عملی اسلام نماز و زکات. اگر نماز خوان و زکات را داد، دلیلی بر مسلمان بودن اوست. اگر این کار را کردن، آنها را رها بکنید. فخلوا سبیلهم یعنی هدف اصلی کشتن آنها نیست. هدف اصلی در جنگ های اسلام آدم کشی نیست، برخلاف جنگ های کفار. کفار از روزی که با اهل ایمان جنگ داشتن، هدفشون آدم کشی بوده. هدفشون این بوده که دین الهی رشد نکنه و دین را در نطفه خفه کنن و مسلمان ها را بکشن. کشتن مسلمان برای آنها هدفه. تا به امروز کشتن مسلمان برای کفار هدف است. چقدر تفاوت وجود داره بین این دو دیدگاه. فوالله لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. فرمود فان تابوا و اقاموا الصلاه و اتوا الزکات فاخوانكم في الدين، اگر این کفاری که با شما سر جنگ دارن توبه بکنن و نماز را برپا دارن و زکات را بدهن، برادران دینی شما هستن. تا 10 دقیقه پیش، تا 5 دقیقه پیش شمشیرش بالای سر مسلمان بوده، میخواسته گردن مسلمان رو بزنه. تا 5 دقیقه پیش دشمن قسم خورده تو بوده، میگه همین لحظه توبه بکنه برادر دینی توست، نه اینکه اسیر توست. امروزه حتی اگر هم کسی توبه بکنه در جنگ، بگه من نمیخوام دیگه به جنگم، اسیرش میکنن، دستگیرش میکنن، نمیشه برادر دینی، نمیشه مثل خودت. ولی در دین اسلام گفته همان دشمنی که برای تو شمشیر میکشد، اگر همان لحظه توبه بکنه، همان لحظه میشه برادر دینی تو. از دشمن لدود و لجوج تبدیل میشه به برادر دینی. در کدام فرهنگ، در کدام دین، در کدام آیین، در کدام قانون شما این مسئله را سراغ دارید که وجود داشته باشه؟ اسامه بن زید در جنگ شرکت میکنه، در جنگ حرقه، در جنگ با قبیله جهینه که در ینبع امروز قرار داره، شهری معروف و مشهور در عربستان ینبع. فرستاده شدن تا با این قبیله بجنگن. شخصی از کفار، از دشمن، از مشرکین بسیار تنومند بود، شمشیر میزد و چندین تن از بزرگان مسلمان ها را کشته بود. اسامه مهاجری بود، با یک شخص انصاری اینو گیر آوردن در یک جای، هر دو بر سر او شمشیر کشیدن. شمشیر که بالای سر این شخص قرار گرفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. شخص انصاری دست از کشتن او کشید، اسامه گردن او را زد. آمدن برگشتن به مدینه، موضوع را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بازگو کردن، گفتن که چنین اتفاقی افتاد، این شخص کافر فلانی و فلانی و فلانی و فلانی از مسلمان ها را کشت. چندین نفر را نام بردن، به تنهایی کشته بود. گفتن یا رسول الله، به محض این که شمشیر اسامه بر سر او بالا رفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن چی شد؟ گفت اسامه گردن او را زد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسامه گفت کیف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه، گفت که روز قیامت وقتی که کلمه لا اله الا الله بر زبان این شخص جاری میشه و میاد، تو چه بهانه‌ای داری؟ چه توجیهی برای کشتن این شخص داری؟ میخوای در مقابل الله عزوجل چی بگی که من اینو کشتم؟ گفت یا رسول الله دروغ میگفت، از روی ترس شمشیر گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفت هلا شققت عن قلبه، آیا قلب او را شکافتی که ببینم در قلبش این مسئله وجود داره که داره از روی ترس میگه یا از روی صدق میگه؟ گفت یا رسول الله تمام قرائن دلالت بر این داد که داره دروغ میگه. الله اعلم، شاید هر کدام از ما جای اسامه بودیم همین کارو میکرد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم انکار کرد بر اسامه، گفت حق کشتنشو نداشتی، به چه حقی اونو کشتی؟ گفته لا اله الا الله اونو کشتی؟ میخوای روز قیامت چه جوابی بدی؟ ببینید چقدر تفاوت وجود داره بین فرهنگ جنگ در اسلام و فرهنگ جنگ در کفار. تا به امروز این همه جهان غرب آدم کشی کرده و داره میکنه و دست بردارم نیست، ولی بازم انسانهای قاصدانه دارن جنگهای مسلمانها را تخریب میکنن که اینها آدم کش بودن و غارتگر بودن و وحشی بودن، در صورتی که ما وحشی تر از جهان غرب سراغ نداریم اصلا. کجا از جنگ جهانی دوم 50 میلیون آدم کشتن، عددی که در طول تاریخ بشریت سابقه نداشت. حتی چه بسا اگر تمام جنگ های بشریت در طول تاریخ کشته شده هاش رو جمع بزنیم به 50 میلیون نفر نرسه. تمام جنگ های بشریت، چیزی که در تاریخ میاد، فلانجا جنگ صورت گرفت، حتی بین کفار خودشون، بین چینی ها و دیگر ملیت ها جنگ صورت میگرفت، 100,000 کشته، 200,000 کشته در یک جنگ، بیشتر از این نبود دیگه. چند تا جنگ صورت گرفته؟ 100 تا 200,000 نفر میشه چقدر؟ میشه 20 میلیون. دیگه هم به 50 میلیون نمیرسه. اینها در 4 سال 50 میلیون آدم کشتن. جمعیت آلمان روزی که جنگ شروع شد 20 میلیون نفر بود، روزی که به پایان رسید 10 میلیون نفر بود. نصف جمعیت آلمان رو از بین بردن. خونخوارتر، وحشیتر، آدم کشتر از اینها جهان سراغ نداره. ولی متاسفانه نگاه بکنید قدرت رسانه چگونه مسائل رو برعکس میکنه، چگونه آدم کش را آدم خوب معرفی میکنه و اون کسی که داره بیگناه کشته میشه انسان وحشی معرفی میشه. چقدر از وحشی بودن ملت افغان سخن گفتن، چقدر از وحشی بودن ملت عراق سخن گفتن، ولی وحشی تر از خودشون وجود نداره. تا به امروز نتانیاهو از خودش وحشی تر کسی وجود داره؟ مدرسه را میزنن، بیمارستان را میزنن، مسجد را میزنن، این در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم شخصا هر وقتی که لشکری را میفرستاده به اون لشکر دستور میداده، به امیرش یا به تک تک افراد میگفته که هر کسی که در جنگ شرکت نداره او را به حال خود رها بکنید، انسان سالخورده را نکشید، کوچک را نکشید، بچه را نکشید، زن را نکشید، آن عابدی که رفته توی عبادتگاه خودش نشسته مشغول عبادتشه، حتی در صورتی که کافر و مشرکه، کار به او نداشته باشید. فقط شما با کسانی درگیر میشید که با شما درگیر میشن، در جلو شما قد علم میکنن، بقیه رو به حال خود رها بکنید. درخت را قطع نکنید، حیوان را نکشید. این قوانین جنگ در 1400 سال پیش مسلمان ها بوده. نگاه بکنید جهان امروز با تمام ادعای دروغینی که داره چگونه آدم میکشه؟ یک بمب میندازه 100 نفر بیگناه کشته میشه، یک بمب میندازه 50 تا بچه بیگناه کشته میشه، بیمارستان را بمباران میکنن، مریضی که سرم بهش بسته رو تخت خوابیده کشته میشه. خب این مریض در کجای جنگ نقش داره که دارید اونو میکشه؟ به هر حال این مسائلیه که همیشه وجود داشته و هرگاه و هر جا جنگ بین کفر و ایمان بوده، اهل ایمان اینگونه میجنگیدن و اهل کفر اینگونه میجنگیدن تا به امروزش. پس یکی از نتایجی که در فتح یا در صلح حدیبیه رخ داد این بود که مسلمان ها نشان دادند که در جنگ های خود به دنبال کشتن بی خود و بی جهت انسان نیستند و این عقیده و این دین را به نمایش گذاشتن که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کی دوست داره بیاد مؤمن بشه و هر کی میخواد روی کفر در پیش بگیره بره کافر بشه. به اصطلاح خودمون 30 سال به 90 سال که کافر شد، به خودش ضرر میرسونه و هیچ ضرری به الله متعال و به رسولش و به دین اسلام نخواهد رساند. و همچنین یکی از مسائلی که باز در این صلح شاخص شد، این آیه از قرآن کریم بود که وهم بدعوکم اول مره. چه کسی آغازگر جنگ بود، مسلمان ها یا کفار؟ وهم بدعوکم اول مره، از روزی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد، این کفار قریش بودن که قد علم کردن در مقابل پیامبر ایستادن. پیامبر در آن زمان نه سربازی داشت، نه شمشیری داشت، نه لشکری داشت، نه محافظی داشت، تک و تنها بود، هیچ که نداشت. 13 سال در مکه در بین کفار بود، در بین مسلمان ها که نبود. مگه چند تا مسلمان شدن؟ سال 13 بعثت گفته شده تعداد مسلمان ها به 80 نفر و گفته شده به 300 نفر رسیده. حالا آمار دقیق در دست نیست، ولی خب حتی این کسانی که مسلمان بودن مگه میتونستن از پیامبر دفاع بکنن؟ عقبت ابن عمی معیط به دستور ابو جهل رفت، وقتی که پیامبر در مسجد الحرام سجده کرد، رفت شکمبه شطور مرده‌ای را برداشت، با شمشیرش قطع کرد، آورد انداخت رو سر پیامبر. هیچ احدی نتوانست آنجا از پیامبر دفاع بکنه. عبدالله بن مسعود مسلمان شده بود، میگفت که ایستاده بودم زور نداشتم، نمیتونستم جلو ابو جهل و دار و دستش بیستم، زورم میومد که دارن چنین رفتاری با پیامبر میکنن، ولی حتی جرأت حرف زدنم نداشت. تا اینکه دخترش فاطمه رضی الله عنها آمد و این شکمبه را از روی دوش پیامبر و از روی کول پیامبر صلی الله علیه و آله برداشت. خب در چنین وضعیتی بود پیامبر. کی آغازگر آزار و اذیت بود؟ کفار قریش آزارگر بودن و تا به امروز همین داستان ادامه داره. مسلمان از اسمش پیداست، به دنبال سلمه، به دنبال آرامشه، به دنبال صلح و آسایشه، به دنبال جنگ نیست، به دنبال خونریزی نیست. بیا مسلمان شو، کاری باهات نداریم، حتی اگر تا 1 ساعت قبل دشمن لدود و لجوج ما بودی. نمیخوای مسلمان بشی، در جامعه مسلمان زندگی بکن، ولی به قوانین پایبند باش. این که دیگه همه بهش قائل هستن. شما هم الان بخوای بری آمریکا، بخوای بری غرب، بخوای بری هر کشور دیگه، کشور همسایه، هر جا بری بهت میگن به شرطی وارد کشور میشی که به قوانین پایبند باشی. توی اون ویزایی که بهت میدن این مسائل نوشته شده، باید قوانین کشور را رعایت بکن. کاری باهات نداریم. نمیخوای مسلمان بشی، نشو. میخوای با ما زندگی بکن، زندگی بکن، ولی باید به قوانین پایبند باشی. اینها آغازگر، یعنی کفار آغازگر تمام آزار و اذیت ها بودن و مسلمان ها به هیچ عنوان، حتی در آن لشکرهایی که می فرستادن در حالا سالهای گذشته که بیان شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم لشکرهای زیادی رو فرستاد، لشکرهایی که تعداد ها کم یا زیاد بود، 10 نفر بود، 3 نفر بود، 20 نفر بود، 100 نفر بود، 300 نفر بود، بر اساس وضعیت. خب هدف پیامبر صلی الله علیه وسلم از فرستادن این لشکرها چه بود؟ این بود که شنیده بود که فلان قبیله برای مسلمان ها داره ایجاد خطر میکنه، داره لشکر جمع میکنه که بیاد به مدینه حمله بکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم که بی خود و بی جهت کسی را نمیفرستاد جایی. پیامبر که خواهان جنگ نبود. حتی آیاتی که در قرآن اومده که قاتل المشرکین، یعنی آن مشرکینی که برای شما دارن ایجاد خطر میکنن. و این موضوع هم شما کجای دنیا امروز سراغ دارید، کدام دولت، کدام قدرت نظامی در جهان سراغ دارید که شخصی یا گروهی یا جماعتی یا اردوگاهی یا لشکری برای آنها ایجاد خطر بکند، حتی اگر 1000 کیلومتر از آنها فاصله داشته باشه، خطر حتی منافع آنها داشته باشه و آنها رو به حال خود رها بکنه. میان در جا با هواپیماهای جنگی کل منطقه رو بمباران میکنن و نابود میکنن. مگه میشه برای آنها حلال باشه، برای پیامبر حرام باشه؟ خب علت اساسی فرستادن این افراد به اطراف، به گوشه کنار مدینه، ایجاد امنیت شهر مدینه بود. آن هم مدینه که در آن منافق زندگی میکرد، یهود زندگی میکرد، مشرک زندگی میکرد، یعنی آن اندازه که پیامبر صلی الله علیه و سلم تامین امنیت برای مدینه میکرد، بقیه تامین امنیت نمیکرد، بقیه مفت و مجانی از امنیتی که مسلمان ها ایجاد میکردن استفاده میکردن. حتی در جنگ احدی که و در جنگ احزابی که در مدینه صورت گرفت، منافقینی که وجود داشتن، نه اینکه شرکت مثبت نداشتن، شرکت منفی داشتن، هم در جنگ احد و هم در جنگ احزاب کارشکنی میکردن به جنگ کمک بکنن. این هم در جنگ در صلح حدیبیه دیگه این مسائل همه برچیده شد، قدرت به دست مسلمان ها افتاد و دیگه نه نفاق حرفی برای گفتن داشت، نه کفار از آن شوکت و از آن هیبت گذشته خود برخوردار بودند. و همونطور که گفتیم چیزی نگذشت که در یک سال و نیم آینده حتی مکه هم فتح شد. اما در بند اولی که کفار قریش این جاهلیت را به خرج دادن، این تعصب جاهلی و مانع از این شدن که مسلمان ها وارد مکه بشن، فقط برای ادامه راه تکبر خودشون بود و این را صراحتا گفتن که لا تتحدث العرب، یعنی بقیه قبائل عربی در بین خودشون نگن که کفار قریش تسلیم امر مسلمان ها شدن و مسلمان ها تونستن وارد مکه بشن. این سه تا بند به هر حال، یا این چهار تا بندی که کفار قریش به مسلمان ها دادن، سه تاش به نفع کفار قریش بود، بند اولی که مسلمان ها بر بگردن، و آن بندی که در آن آمده بود که هر کسی که از کفار و مسلمان ها ملحق بشه برگردانده بشه، و همچنین بندی که در آن آمده بود که هر کسی که بخواهد در عهد کفار وارد شود، یعنی مسلمان ها حق ندارن که ممانعت ایجاد بکنند. فقط یک بند بود که تقریبا میشه گفت به نفع مسلمان ها بود، و آن هم این که 10 سال جنگ بین طرفین متوقف باشه و مسلمان ها توانایی اینو داشته باشن که به مکه رفت و آمد داشته باشن، مسلمان ها به مکه رفت و آمد داشته باشن. به هر حال این پیامدهای صلح حدیبیه بود و به مرور زمان همونطور که گفتیم قدرت قریش رو به ضعف رفت و در نهایت هم فتح مکه صورت گرفت. ولی یک چیزی که این در این اسنا رخ داد این بود که مسلمان ها از ظاهر صلح‌نامه خیلی ناراحت بودند و حاضر نبودند که بپذیرند که خصوصا بند چهارمی که هر کسی که از کفار به مسلمان ها ملحق بشه برگردانده بشه و برعکس آن خیر، خیلی ناراحت بودند. همچنین بند اولی آنها بسیار آزاردهنده بود که حق ورود به مکه را امسال ندارید، در همان جایی که هستید در چند کیلومتری مکه همونجا شترهای خود را سر بریدن و سرهای خود را تراشیدن و از احرام خود بیرون آمدن و برگشتن به مدینه. نمیدانم هر کسی دیگری جای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، شاید درگیر میشد با کفار قریش، هر کسی بود زورش میومد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داشت از طرف الله عزوجل. تا جایی که حالا میاد در جلسه بعد ان شاء الله مسئله صحبت خواهیم کرد که تنها کسی که در این صلح‌نامه در کنار پیامبر تمام و کمال تمام قد ایستاد و تایید کرد ابوبکر صدیق بود. تا جایی که عمر آمد نزد ابوبکر گفت که یا ابوبکر چرا داریم این عهدنامه را میپذیریم، ذلت و خاری در آن نهفته. ابوبکر گفت که همراه پیامبر باش، او رسول الله است و دستور الهی را اجرا میکند، هرچند در ظاهر قضیه این مسئله برای ما ناخوشایند باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.